اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. عجل الله فرجه واللعن على أعدائهم اجمعین. لا یزال امتی بخیر ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا على البر و التقوى فاذا لم يفعلوا نزعت عنهم البركات و سلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في السماء ولا في الارض. مسئله امر به معروف و نهی از منکر از ارکان دین است، از ضروریات اسلام است. همه مذاهب بدون استثناء جز مصرحات آیات کریمه است. امر به معروف و نهی از منکر احساس مسئولیت نسبت به خانواده است، نسبت به فامیل است، نسبت به محله و جامعه است. امر به معروف و نهی از منکر مظهریت برای رحمت رحیمیه حضرت حق است و مجلا بودن اسم خادی خداوند علی عزیز است. امر معروف و نهی از منکر عرضه است، جربزه است، تخلق و اخلاق اسلامی است در ابعاد مختلف. جبن نقص است، ترس برای انسان ناشایست است، ولی دو صفت را خدای متعال محبوب خودش قرار داده، خصلتان یحبهم الله. دو تا خصلت را خداوند منان دوست می‌دارد. یکی عبارت است از سخاوت گذشته از مال، خدا دوست می‌دارد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگه میخواید خدای متعال در خیر و مقامات معنوی رو به روی شما باز کند، اهل سخاوت باشید. از سخیو قریب من الله، قریب من الجنه، قریب من الناس. آدم دست و دلباز به خدا نزدیک است، به بهشتم نزدیک است، به مردم هم نزدیک، با مردم فاصله نداره. اما البخیل بعید من الله، آدمی که دستش بسته است بی خیره از خدا دوره، بعید من الجنه، از بهشتم خدا او رو فاصله قرار داده، به این زودی به بهشت نمیرسه. و بعید من الناس، با مردمم بیگانه است، مردم از آدم بخیل فاصله میگیرن و خوششون نمیاد. دوم شجاعت است، شجاعت رو خدای متعال دوست می‌دارد. خدا آدم شجاع رو دوست می‌دارد. آدم ترسو صفت رذیله دارد. آدم شجاع از فضیلت برخورداره. امر به معروف و نهی از منکر کار آدمای شجاعه. آدمی که برای رضای خدا حرف میزنه و از غیر خدا نمیترسه، این اتصاف به صفت شجاعت دارد. حدیثی رو که به محضر شما در آغاز سخن هدیه کردم، حدیث نبوی است. پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود امتم همیشه درهای خیر به روشون بازه. لا یزال یعنی همیشه، همواره خیر به روی امت من باز است، مادامی که امر به معروف میکنند، نهی از منکر میکنند و تعاون دارند بر بر و تقوا، در کارهای خوب حمایت میکنند. در تقوا خدا ترسی جامعه رو فرهنگ سازی میکنند. و وقتی انجام ندادند، یعنی امر به معروف رو، نهی از منکر رو، تعاون به کار خیر و تقوا رو ترک کردند. در این حدیث شریف پیغمبر از روی دلسوزی میگه این نکبت باره، به ضررتون تمام میشه. نزعت عنهم البرکات، خدا برکت را از زندگی شما، از عمر شما، از کارهای شما برکت رو بر میداره، نزع میکنه، برکت از شما کنده میشه، هرچی میدوید به مقصد نمیرسید. و مهمتر از مسئله بیبرکتی زندگی، بیبرکتی کسب و کار، بیبرکتی بازار، بیبرکتی تولید، اینه که سلط بعضکم علی بعض، خدا بعضیاتون رو به بعضیاتون مسلط میکنه. دیگه مسئله برادری نیست، مسئله تسلطه. همه میخوان هم دیگر رو بخورن، میخواد گرگ اون دیگری بشه و اون رو طعمه خودش قرار بده. سلط بعضهم علی بعض، وقتی نظارت عمومی، احساسیت، احساس مسئولیت همگانی، این روحیه در جامعه نباشد، باعث میشود هر کی گردن کلفته دیگران را زیر سلطه خودش در میاره به هر بهانه ای. وقتی که بر همدیگر سلطه و زورگویی حاکم شد، فلم یکن لهم ناصرون فی السماء ولا فی الارض، خدا هم کمک نمی کنه. اینا همدیگر رو می خورن. دنیا دنیای آکل و معکول خواهد شد. امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد. اولین مرتبه، مرتبه قلبی است. دوم مرتبه لسانی است. سوم مرتبه عملی است. کسی که گناه را می‌بیند، واجب است در دلش ناراحت بشه از اینکه گناهی، مخالفت خدایی واقع شد. مؤمنی که خدا را دوست می‌دارد، ببیند کسی در برابر فرمان خدا گردن کلفتی می‌کند، باید از این منزجر باشه، ناراحت باشه. ناراحتی قلبی درجه اول است، لازمه ایمان است، لازمه غیرت است، لازمه دوستی خدا و دشمنی دشمنان خدا این است که انسان در دلش نسبت به گناه کینه کنه، بغض داشته باشه. ناراحت بشد از اینکه گناهی واقع شده. مرحله دوم مرحله زبانی است، ولی مرحله قلبی باید ظهور و بروز داشته باشه. کاسبی که در محل کسبش یک زن مکشفه‌ای بیاد، این حد اقلش اینه که چشمش رو بندازه پایین، یا اخمی داشته باشه، یا صورتش رو برگردونه. کسی غیبت میکنه، کسی به کسی بدی میکنه، نمیتونی بری جلو، ولی میتونی اخم کنی. این حالت در وجود تو پیش بیاد که تو خوشت نیومد از این غیبت، از این بدگویی، از این شایع پراکنی، از این بزک حرام زنها در پیش تو، باید این رو در چهره تو خوانده بشود. فرمود که خدای متعال بر ما واجب کرده ان نواجه اهل المعاصی بالوجوه المکفهره، با اهل معصیت، با گناه باید با اخم برخورد کرد. من تبسم علی وجه مبتدعین فقط اعان علی هدم دینه. کسی که به صورت یه آدم منحرف لبخند میزنه، در واقع او رو تشویق میکند به این انحرافش و گناهش، به این کمک میکنه به هدم دینش، داره دین خودش رو منهدم میکنه و دین خودش رو داره نابود میکند. مرحله دوم مرحله زبانیه، اما در مرحله زبانی باید آمر به معروف و نهی از منکر جهاتی رو رعایت بکنه. در قدم اول نخواد خودش رو بیگناه جلوه بده و اون طرف را به عنوان کسی که من زورم میرسه به تو میگم خودنمایی کنه. این نتیجه عکس میده. باید آمر به معروف و نهی از منکر، کسی رو در حال ارتکاب گناه میبیند، او رو مریض خودش تصور کنه، از روی دلسوزی برای نجات او با زبانی که مؤثر است با او صحبت بکند. قرآن کریم برای تبلیغ سه مرحله را پیشنهاد فرموده: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. اول زبان زبان منطقه، باید طرف توجیه بشه که این کار کار بدیه داره مرتکب میشه. اگه قبول نداره بدی اون کار را، گفتن شما تأثیر نداره. لذا توجیه فرهنگی، اقامه برهان و دلیل، این باعث میشه که طرف ریشه ای با گناه فاصله بگیره. اما اگر بدی اون کار را اصلا متوجه نیست، کسی براش نگفته، تبلیغ نکرده، دلیل و منطقی براش اقامه نشده. لذا ملاحظه میکنید وقتی خدمت حضرت سید الشهدا علیه السلام جوانی مراجعه کرد، عرضه داشت یا ابن رسول الله، من جوانم، در فشار غریزه قرار دارم، پولی هم که ازدواج کنم ندارم، آمدم از شما یه اجازه بگیرم، به من اجازه بدید در حد فشار غریزی از حرام استفاده کنم. سید الشهدا علیه السلام طبیبه، با او طبیبانه برخورد کرد. فرمودن که مشکلی نیست، یه شرایطی رو بهت میگم، این شرایط رو رعایت بکنی آزادی، کار حرام بکن، برو کار خلاف بکن، برو لذت خودت رو ببر، اما این چند تا شرط رو رعایت بکن. قشنگ حضرت سید الشهدا دل این رو در دست گرفت، هم تردش نکرد و هم این جوان رو در بنبست قرار نداد. فرمود اولین شرط اینه، هر وقت خواستی خلافی بکنی، کار زشت انجام بدی، یه جایی رو پیدا کن که در اونجا خدا تو رو نبینه. اگر یه همچی جایی پیدا کردی، من بهت اجازه دادم، مرخصی، برو هر چی میخوای لذت حرام ببر، اما جلو خدا این کار رو نکن، یه جایی انجام بده که خدا تو را نبیند. دوم، اگر خواستی کار خلاف بکنی، از مملکت خدا برو بیرون، خارج از مرز ملک خدا، هر قد دلت میخواد انجام بده، ولی تو ملک خدا باشی، تو مملکت خدا باشی و در مملکت خدا مخالفت صاحب مملکت رو بکنی، این روا نیست. سوم، روزی خدا رو نخور، از سفره خدا فاصله بگیر، رزق خدا رو نخور، هر کار میخواید بکنی آزادی، برو هرچی دلت میخواد انجام بده. چهارم، وقتی حضرت عزرائیل میاد جانت رو بگیره، در مقابلش وایستا، جان بهش نده، اون وقت هر کار دلت میخواد آزادی برو انجام بده. این جوان وقتی این ملاطفت حضرت سید الشهدا را به این بیان گرم و گیراش رو که اگر انسان جلو چشم خدا گناه بکنه چقدر بدبخته، آدم نمک بخوره، نمکدان بشکنه، سر سفره خدا نشسته، روزی خدا رو میخوره، در این حال گناه او رو میکنه، چقدر ناجوان مردیه. آدمی که وقتی حضرت عزرائیل میاد در قبضه قدرت عزرائیل تکون نمیتونه بخوره، بعضی ها چشمشون بازه، حضرت عزرائیل اجازه نمیده چشمشو ببنده، همینجور با چشم باز میمیره. اونی که چشمش بسته است، اجازه باز کردن چشمش رو حضرت عزرائیل به ما نمیده. تو که اینقدر عاجزی و حضرت ملک الموت اینجور قهر و غلبه‌اش بر تو روشنه، با چه جرأتی میخوای گناه کسی رو بکنی که یه همچه مأموری دارد و هر وقت بخواد بفرسته به سراغ تو نمیتونی تکون بخوری؟ اذا جا اجلهم لا یستخرون ساعتن ولا یستقدمون. عرض داشت ابن رسول الله، پس چه کنن؟ وجود نازنین حضرت سید الشهدا بر حسب نقل یه تصرفی کردن، چون بیچاره بود، به امامش پناه برده، راه دیگه ای نداره. آدم واقعا اگه بیچاره باشه و راه ها برش مسدود باشه، دامن حضرت سید الشهدا و حضرات ائمه رو بگیره، یقین بدانید یا رفع مشکل ازش میکنن یا ریشه ای حل میکنن. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. اون دیگری جوانی بود، آمد خدمت نبی مکرم اسلام، عرضه داشت یا رسول الله جوانم، امکان ازدواج برام نیست، غریزه خیلی فشار بهم میاره، آمدم از شما اجازه بگیرم در حدی که غریزم و ارضا کنم آزاد باشم. حضرت سلام الله علیه پدرانه، طبیبانه، مهربانانه از این جوان سوال کردند، جوان تو خواهر داری؟ عرض کرد بله. خاله داری؟ بله. مادر داری؟ بله. عمه داری؟ بله. فرمود اگر جوانی بخواد با خواهر تو در اثر فشار غریزه کار حرام بکنه، تو وجدانت اجازه میده این کار رو با خواهر تو کسی بکنه؟ عرضه داشت نه. اگه با مادرت، اگه با خواهرت، اگه با عمت، اگه با خالت، جوان هم جوان غیرتمندی بود، عرضه داشت هرگز حاضر نمیشم زنده باشم کسی به ناموس من طمع داشته باشه. حضرت فرمودن تو که حاضر نیستی زنده باشی کسی به ناموس تو تعرضی داشته باشه، تو سراغ هر کی بری یا خواهر کسیه یا خاله کسیه، ناموس کسیه. اون چه برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. عرضه داشت یا رسول الله، من در بنبستم، جوانم، فشار غریزه است، چی کار بکنم؟ حضرت فرمودن جلو بیا، جلو آمد. آقا رسول خدا این دست مبارکشون را از این بالای پیشانی کشید به بدن این جوان تا شکمش. این جوان میگوید بعد از آنی که پیغمبر خدا دست مبارکش را بر بدن من کشید، تا آخر و عمرم حبس زنا برام پیش نیامد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه. قرآن کریم دستور میده وقتی میخواید کسی رو دعوت به خیر بکنید، دعوت به راه خدا و خدا بکنید، اول حکمت، دلیل و برهان، منطقه. دوم نصیحته. بعضی ها زبانشون زبان خوشیه، میگن که با زبان ما رو از سوراخش میکشه بیرون، در دلها اثر بگذاریم، موعظه حسنه اثر میگذاره. سوم هم جدال احسنه، حالا یه چیزهایی رو طرف قبول داره، از اون چیزی که خودش قبول داره استفاده کن و قانعش کن که کار بد را نکند. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر تبابت، دلسوزی، رفع فساد، نجات گناهکار از جهنم و سالمسازی جامعه است. هر کسی باید مخاطب شناس باشه، روانشناسانه، جامعه شناسانه، طرف خودش رو بدونه روحیش چیه، رگ طرف رو به دست بیاره، هر کسی یه رگی داره و از اون رگش استفاده کنه. اما بین خود و خدا سعی بکنه هر روز، هر روز یه گناهی رو کاهش داده باشه، یه کار خیری رو توسعه داده باشه. که فرمود لئن هدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس و لک ولاؤه. علی جان یمن می روی، اگر خدا یک فرد را با تبلیغ شما هدایت کرد، برای تو هدایت یک فرد ارزشش بیشتر از همه کره زمین است که آفتاب بر او بتابد. اگر حکومت کره زمین رو در یک طرف بگذارند، با نماز کردن یک بی نماز، ترک حرام خوری از یک رباخار، یه هرزه ای رو از هرزگی نجات بدید، این یه طرف، حکومت بر همه عالم هم یه طرف. این در عالم آخرت به دردت میخوره، ولی حکومت بر عالم که دیگه به دردت نمیخوره. نجات یک فرد از انحراف عقیدتی، از انحراف اخلاقی، از گناه عملی، احیاء، گویا او رو از مرگ نجات دادی. من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا. تصمیم بگیریم به تأسی از امام حسین علیه السلام نسبت به خوبی ها حساس باشیم، تشویق بکنیم، حمایت بکنیم، خوبی ها را منتشر بکنیم. خدای متعال امر به معروف را مقدم بر نهی از منکر بیان فرموده. شاید علتش این باشه که اگر معروف ها رواج پیدا بکنه، خود به خود منکر رخت خودش رو میبندد. در این محیطی که ما اونجا ساکن هستیم، این روحانی یکی از مساجد گفت که ما از وقتی که کشف حجاب شروع شده هر جا دیدیم زمینه هست، تعدادی از خانم‌ها با چادر همینجور دست جمعی میرن. حضور اینها در اونجا دیگه گفتنم لازم نداره، خود به خود اونا روشون رو کم میکنن. آباده میخانه ز ویرانه ماست. اگه ما آباد باشیم، معروف‌ها را رواج بدیم، ازدواج را رواج بدیم، دخترها را زود به خانه بخت بفرستیم، اینجور ول نمیشن، بیان خودشون رو نشون بدن. گاهی این ول بودن مانع اینه که صاحب نداره، خانه و زندگی نداره، خانمان نداره، لذا هر کاری رو که دلش میخواد انجام میده و جامعه رو آلوده میکنه و قلب امام زمان رو میشکنه و همه شهدا را ناراضی میکنه و نفرین شهدا شامل حال اینها خواهد شد. حالا این یه گناهیه، چون تکرار میشه، دشمن داره پمباژ میکنه، اورژانسی داریم مطرح میکنیم. و الا غیبت خیلی بدتر از بی‌حجابیه، غیبت از زنا شدیدتر، الغیبتو اشد من الزنا. تهمت آبروی کسی رو بردن مثل کشتن اونه. ارض المؤمنه که دمیه. اینا منکرات بسیار شدیده، آثارش هم در عالم برزخ و در قیامت دامنگیر آدم می شود و برای جامعه هم ناامنی میاره، اعتمادها را کاهش میده و مردم را از همدیگه گسست ایجاد میکنه و نظام عواطف برادری رو در جامعه از بین میبره. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. هم امام حسن خیلی مظلومه، هم بچه هاش خیلی. روز عاشورا چند دست قطع شده. اول دست یه جوان نصرانی مسلمان شده است، نجات یافته ی حضرت سید شهدا است که در دفاع از امام حسین علیه السلام دستش قطع شد. دوم دست های با برکت قمر منیر بنی هاشم بود، وقتی صدای مبارکش بلند شد، یا اخا ادرک اخا. نمیدونم امام حسین با چه حالی به سرعت خودش رو کنار شریعه فرات رسوند، ولی میگن حضرت از ذوالجناح پیاده شد، دیدن چیزی رو برداشته داره میبوست. فکر کردن ورق قرآن، جلو رفتن، دیدن دست قلم شده علمدارش رو داره میبوست. و سومین یا آخرین دست، دست این 11 ساله حضرت امام حسن مجتبی است. نتونست فراق عمو رو تحمل بکند، عمو در گوده قتلگاه افتاده بود، دشمن از هر طرف به او هجمه می برد. این جوان برای نصرت عمویش از خیمه بیرون اومد. زینب کبرا از عهدش بر نیامد، عرض داشت عمتی عمه جان بهت بگم، والله لا افارق عمی، من زندگی بدون عمو میخوام چه کنم، والله نمیتونم جدا باشم. خودش را رسوند به عمو، وقتی رسید دید نامردی شمشیر بلند کرده. عمویش که این همه جراحت داره تو خون خودش افتاده، میخواد شمشیری دیگری بزند کار عمو را تمام کنه. بچه است، نه سپر دارد، نه شمشیر دارد، نه قدرت دفاعی دارد. این دست کوچیکش رو به عنوان سپر جلو شمشیر دشمن گرفت. دست مبارکش از بدن جدا شد. وقتی یه جوانی کودکی آسیب میبینه، پدر داشته باشه باباشو صدا میزنه، عموی غیرتمند داشته باشه عمو رو صدا میزنه، ولی این جوان باباشو از دست داده، عموشم تو خون خودش افتاده است. لذا دیدن فریادی کشید، صدا زد: یا اما، آی مادر. بعضی میگن تو اون حال فاطمه زهرا رو دید و او را صدا زد. اما در قبال این همه دست، یه انگشت انگشتر هم قد شد، مونم ساربان دست حضرت سید شد. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به عظمت امام حسین امام زمانمون رو برسان، مملکتمون رو از مشکلات نجات بده، گناه و خیانت و فساد را از این مملکت ریشه‌کن بفرما. الها خیر و برکت رو بر زندگی مردممون نازل بفرما، سایه رهبرمون رو مستدام بدار. الها امام و گذشتگانمون رو مهمان امام حسین قرار بده.